أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تتمه اشارات مسئله قوم لوط که چهارمین قسمت از داستانهای انبیای سوره اعراف هست این است که ذات اقدس اله انسان را طرزی آفرید که بالاخره به شخصه نمی ماند. بر اساس کل نفس ذائقت الموت، بر اساس ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بر اساس انک میتون و انهم میتون، انسان یه موجود نیست که قائم به شخص و دائم به شخص باشد و نمیرد. چون مرگ برای او هست، این نوعش باید محفوظ بماند. حفظ نوع به نسل است و پرورش نسل، نگهداری نسل، تغذیه نسل، تأمین هزینه نسل کار بسیار سخت است. لذا ذات اقدس اله برای حفظ نسل دو تا کار را در نهان انسان گذاشت که این رنج را تحمل کند. یکی در حدوث نسل، یکی در بقای نسل. برای حدوث نسل این لذت وقا و نکاح را در انسان ایجاد شد که این منزله مزد این بار و بکار باشد. اگر از نکاح لذت نبرد هرگز به فکر تولید نسل نیست و اگر مهر پدری و مادری نباشد هرگز در بقای نسل پوشانی نه اون لذت وقا هدف است نه اون مهر پدر و مادری هدف، هر دو وسیله است برای حفظ نسل. لذا اون عاقل هم از اون لذت نکاح به اندازه وسیله استفاده می کند نه هدف، و هم از اون لذت پدری و مادری به عنوان عاطفه به عنوان وسیله نگاه می کند نه هدف. بالاخره یه روزی ارتباطات قطع می شود. خب پس اگر علاقه نبود، خب هرگز کسی کودک رو با همه اون مشکلاتش تحمل نمی کرد، ولی خیال بکند که این علاقه هدف است. بعد کم کم حب اولاد به جایی برسد که برای فتنه است. این من اموالکم و اولادکم فتنه لکم یا عدو لکم کمان. پس عاقل اونچه وسیله است او را وسیله می دارد نه هدف، اونچه را هدف است هدف می دارد نه وسیله. این مال حفظ نو. در جریان حفظ شخص هم این چنین است. انسان که می ماند نظیر فرشنه نیست که بماند. اگه درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود ما جعلناهم جسدا لا یأکلون طعام، انبیای جسد بدون نیاز به غذا نیستن، اینا غذا میخوان. انسان هم یه موجود نیست که دستگاه و گوارشش و بدنش بدون سوخت و سوز کار بکنه، و اگر غذا نباشد خودخوری شروع میشود. این دستگاه گوارش بالاخره از درون باید تغذیه بشود، اینقدر این گوشت میخورد تا میمیره. لذا باید با غذا نیاز دستگاه گوارش تأمین بشه. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون طعام، پس هر انسانی غذا می‌خورد. غذای انسان هم نظیر حیوانات روی طبیعت آماده نیست. انسان خامخور که نیست، فراهم هم نیست. هم باید فراهم بکنه، هم باید با پخت و پز مناسب با دستگاه هاضمه او باشد. و همه اینها سخت است. کار سخت را انسان نمی‌کند مگر اینکه مزد بگیره. مزد او لذت خوردن است. این بزرگان حکمت تحلیل کردن، گفتن این لذت غذا خوردن این مزد تهیه تغذیه است. منتها یه انسان باربر نمیفهمد که برای چی غذا بخورد، اینقدر میخورد تا مریض بشود. و اکثر بیماری ها مال دستگاه گوارش است. اون تصادف ها و اینها تقریبا 20% بیماری ها تشکیل میدن. 80% بیماری مال پرخوری و بدخوری و ایناست. اکثر بیماری ها رو همینه. و آدم عاقل اصلا میفهمد که برای چی دارد غذا میخورد. غذا مزد کاره، یعنی به اندازه این که بدن نیاز دارد باید غذا بخورد. این یه باریست باید ببرد، مزد بارش رو تو دهنش میذارن و اون لذت خوردنه. همین که از فضای دهن گذشت وارد دستگاه گوارش شد، از پایین دفع بشود بد است، از بالا تهوع بشود بد است. یه هم چیزی دیگه. خب. پس عاقل به اندازه نیاز غذا میخورد. اینه که دین فرمود به اینکه یه دست حیوانات پسترن، برای اینکه اونها هم بنده میفهمه چقدر بخورن. پس انسان چون موجودی نیست که بدون غذا بمونه، حتما غذا میخواد. و ما جعل الله هم جسدا لا یکون طعام، و غذای او نه روی طبیعت آماده است، نه خوردنش و جویدنش و اینها کار آسانی است. یک ساعت هم بادم کنار سفره بشینه دیگه. این بار، این کار یه مزدی میخواهد، و مزدش اینه که دم دهن آدم یک کمی شیرین میکنن. ذات اقدس اله لذت اکل و شرب را به عنوان حکمت آفرید تا آدم این بار رو ببره، چه اینکه لذت نکاح را به انسان چشاند تا اون نسل را حفظ بکنه. آدم عاقل از هر دو بهره معتدل میبره، و غیر عاقل است که نه از حفظ شخص بهره معتدل میبره، نه از حفظ نسل بهره معتدل میبره، و با افراز در هر دو کار خود رو مریض بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر نکاح برای حفظ نسل است، این اختصاصی به انسان ندارد، تو حیوانات هم هست. حالا از حیوانات پایین تر در بخش گیاه هم هست، برسل در ریاه لواقه بحث دیگری دارد. حیوان هرگز از این مسیر عادی تجاوز نمی کند، یعنی مذکری با مذکر در حیوانات نکاح نمی کنند غالبا. و اگر انسانی آمد نظیر قوم لوط، این راه باطل و عوضی را تیکد می شود، اولئک الانعام برها و اضل السبیل. اونگاه ذات اقدس اله میبینید در باره قوم لوط چه تعبیرهای تندی با انهای مختلف یاد میکند. گاهی فرماد انهم قوم مسرفون، گاهی فرماد برهمتون قوم آدون، بخش سوم فرماد انهم قوم تجهلون، بعد فرماد ما سبقكم بها من احد من العالمین. این چهار تعبیر به مانندان در باره قوم لوط آمده. بعد فرمود شما اونقدر وقاحت را استقبال کرده اید که در مجامع عمومیتون اعلان میکنید، به این کار دعوت میکنید، تعتون فی نادی کمل منکر. نادی یعنی انجمن، یعنی محفل و مجلس. محفل آرای شما همون کار قبیح هست. شما الان میبینید در بعضی از کشورهای به حسب ظاهر متمدن این قانون همجنس بازی را بردن به مجلسشون تا تصویب بکنن. بشر به کجا میرون؟ کاری که حیوان حاضر نیست بکند، این رو میخواد قانونیش بکنه. همون کار قوم لوط، ذات اقدس اله فرمود شما در نادی، نادی یعنی انجمن، یعنی محفل، یعنی مجلس، منتدا هم یعنی همین، فی نادی کمل منکره، یعنی کار زشت اونجاها بردید، اصلا حاضر نبودید که مخفیانه زندگی کنید. در تابلوی رسمی بعضی از این مؤسسات همجنس بازی تو کشورهای غربی هست نوشته است، توش مهندس هست، طبیب هست، تحصیل کرده ها هستن، تنها آدم عادی نیستن که. نوشته است شما ما را درک نمی کنید. وقتی بشر به جایی برسد که نقلب و افعدتهم کما لم یؤمنوا به اول مره، این میشه. ذات اقدس اعلام فرمود ما مدتی به اینها مهلت میدیم، اینها درست بیندیشن، نشد، فعاد اینها را ما زیر رو بکنیم. اون مقلب القلوب دیگه، تقلیب قلوب. قلب را هم که قلب گفتم برای اینکه انقلابش سریعه، تحورش سریعه، گاهی از خوف به رجاست، گاهی بالعکس، گاهی از علم به جهل است، گاهی از یأس به امید است و مانند، گاهی هم زیر رو می شود. فبود نقلب و افعدتهم، یعنی این کاسه دلشون را ما پشت رو میکنیم. شما اگه یک کاسه داشته باشید این پشت رو بشود، پشتش به طرف آسمان باشد، روش به طرف زمین، هرچه بارون بیاد که یه قطره تو این کاسه نمیره که. این کاسه باید دهنش به طرف مطر باشه، نه پشتش. خب از طرف پشتش رد میشه، هرچه هم شستشو بکنید درونش که پاک نمیشه که. فبود این کاسه قلبشون پشتشون به طرف آسمانه. خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما رو. فبودن شما درخت نباشید، درخت هرگز ترقی نمی کنه، چون اصلش تو گله. اینی که بالا میاد شاخه های اوست، فروع اوست. یه انسانی که تمام تلاش و کوشش اینه که از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، این درخت گونه رویش دارد، این انسان گونه که منش ندارد. مگر هیچ درختی تو عالم ترقی کرده؟ این همیشه سرش تو گله، دهنش تو خاکه، ریشش که اصل اوست تو گله. این فروعات اوست که بیرون آمده، این پای اوست نه سر او، سر او تو گله. لذا عده یوم القیامه تر المجرمونه لذا نکسو، اینا منکوس و رأس میان، چون در دنیا هم منکوس بودن. تمام اندیشه هاشون این بود که از زمین در بیارن، یک رو زمین بگذارن، دو با دست خالی بیارن، سه اونا کار دیگه غیر از این ندارن که. یه انسان زرندوز متکاسر کارش همینه، از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، با دست خالی بیاره، این میشه منکوس و رأس. همین معنا که نکسو علی رؤوسهم در قیامت ظهور میکنن، سر خمیدن. خب از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، حیوانم از یک جهت ناکسو رأس است. بنابراین اون که انسان است خب ترقی میکنن، اصلش و قلبش به طرف آسمان است، قلبش به طرف خدا که اقم وجه کل دینه حنیفا، یا لله المشرق و المغرب اینما تولو و سمه و جلو. و اما ای کسی معاذالله این چنین نبود، نقلب و افعدت هم کمالم یؤمنو به، چون این ایمان نیاوردن، یعنی لما یؤمنو به، این کاف کاف تعلیله، چون دیگه اهل ایمان نبودن، ما هم کاسه دلشون رو برگردوندیم. لذا هر گونه متری در لیل قدر ببارد، باران رحمت علم و معنویت یه قطرش در قلبی اینها فرو نمیره. خب الان شامینی در بعض از کشورها این چنین است، اصلا بردن مجلس که تصویب کنن و قانونی کنن. این است که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. شما آیات الهی رو ببینید، ذات اقدس اله چه تعبیرات تندی درباره همین قوم بد سابقه و بد لاحقه دارد. در آیه محل بحث به همین قوم لوط فرمود به این که انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون نساء، با فعل مضارع مفید استمرار از این سیئه پلید یاد کرده است. سرش نست که بر انتون قوم مصطفون، چون اعتراف وقتی ملکه شد اون فساد ادامه پیدا میکند. یه وقت است که گاه این کار را انجام میدن، یه وقت است نه، به عنوان فعل مضارع که نشانه استمرار است. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون نساء بر انتون قوم مصطفون، این تعبیری است که در آیات محل بحث سوره مبارکه اعراف داره. در سوره مبارکه شعرا از همین گروه به عنوان که اینا اهل تعدی و تجاوزند یاد میکند. فرمود به این که آیه 165 به بعد سوره شعرا، اتعتون از ذکرانه من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم، اصلا خدا برای حفظ نسل زن را آفرید، و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، تعدی کردی، تجاوز میکنید از حد الهی. در سوره مبارکه نمر آیه 55 از همین گروه به عنوان قوم جاهل یاد کرده است، اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون، این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است که بارها ملاحظه فرمودید. مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب العلم و الجهل ننوشت، اون چه مهم است کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. انسان اول باید عاقل باشد، بعد به دنبال علم بره. انسان یا اهل جهنم است یا اهل بهشت. اون اهل بهشت دو قسمن، یا تحصیل کردن یا نه. انسان یا عاقل است یا جاهل ایل جهاله. حالا که عاقل شد باید به دنبال علم بره. لذا کلینی رضوان الله اول کتاب العقل و الجهل نوشت، بعد کتاب العلم. اون علم دیگه مقابل نداره. حالا برفرض کسی درس خونده نی، ولی همون که عاقل است، ما عبد به رحمان، او بادارش میکند که بفهمد به دنبال کی بره، از کی تقلید کنه، کی الگوش باشه. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون بهشتی ها حالا یا تحصیل کردن یا نه، چه اینکه جهنمی ها هم یا تحصیل کردن یا نه. اول عقل است بعد علم. مثل آدم وقتی که عاقل بود میفهمد من که میرن عالم میشم برای چی دارم عالم میشم. اینجا فرمود بل انتم قوم تجهلون. حالا ممکن است بی سوادهای اونا این کار رو بکنن که جهل در مقابل علم باشد، اما اساس اونا همین با سوادات که توشون مهندس هم هست، دکتر هم هست، به مدعی هنگ که شما ما رو درک نمی کنید، این شعاری سی تو تابلو اونا نوشته به اینجا می رسن. بل انتم قوم تجهلون. و البته اصل اونه که اصلا من برای چی میخوام برم درس بخونم؟ بفهمه دیگه. وقتی که فهمید، نه رای کسی رو میبنده، نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو میخوره، میشه عالم، میشه وارث پیغمبر. اگر نفهمید اصلا چرا به حوزه رفت یا چرا دانشگاه رفت، اولی مصیبت اسلام اینه که ناقش شده سنده یا این ناقش شده دانشجو. وقتی آدم ندونه برای چی عالم میشه، اولی مصیبت است برای همین که فارغ التحصیل شد، مصیبتی است برای اسلام. هر جا بره عین و یوجه لا یعته به خیر، مشکل آفرینه. اما وقتی بفهمه برای چی عالم شد، چی کار بخواد بکنه، هر جا بره جعل الله نور یمشی به فلله، چه حوزوی باشه چه دانشگاه. خب فرمود بل انتم قوم تجهلون. در سوره شعرا فرمود بل انتم قوم عادون. در سوره نمل آیه 55 فرمود بل انتم قوم تجهلون. در سوره مبارکه عنکبوت از همین گروه چنین یاد کرده است، فرمود به این که اینها کسانی بودند که حرف پذیر نبودند، موعظه پذیر نبودند، ما همه اینها را هلاک کردیم. در سوره مبارکه عنکبوت تعبیری که کرده است اینه، آیه 29 سوره عنکبوت است که اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل. شما سر راه حفظ نسل رو میبندید، خدا اون را راه تولید نسل قرار داد. و تأتون فی نادی کمل منکره، اصلا تو محفلتون رسمی کردی. و تقطعون السبیل و تأتون فی نادی کمل منکر، فما کان جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان کنتم من الصادقین. بعد فرمود ما همه اینا هلاک کردیم، کسی از اینا نمونده، یه خانوار فقط به وجود بارکه هست که لوط ایمان آورده. و اون در سوره بارکه زاریات به این صورت آمده است، آیه 34 بعد سوره زاریات این است که لنرسل علیهم حجارت من تین مسببت عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. حالا اون مؤمنین چقدر بودن؟ بود فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین، که این تنوینش همون تنوین وحدته. این که در آیه قلب همون که ما مؤمنین را نجات دادیم، جایی سوال هست که مؤمنین به لوط چند نفر بودن، چند خانوار بودن؟ همون فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. خب این آثار تلخ اون گروه. جناب فخر رازی میگوید که بعضی از افرادی که در دین ضعیفند، اونا خواستن با تمسک به بعضی از آیات این کار را تجویز کنن، برای اینکه ذات اقدس اله دارد که ول حافظون فروجهم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این ملکت ایمانهم مطلق است، چه اب چه عمه، بهره برداری از اینها مطلق است، چه کاری که قوم لوط میکردن، چه کاری که افراد عادی میکنن. خب یه آدمی که اسلامی حرف بزند، غیر اسلامی بیاندیشد، به تعبیر فخر رازی ضعیف در دین باشد، وقتی به محضر قرآن کریم آمد، معاذالله یه همچه قرائتی از قرآن دارد. این که بگوین هر کسی یه برداشتی دارد رواست، این در میاد. هر چیزی حسابی دارد، یه کتابی دارد. این آیات با این قلاز شداد اصلا قابل تخصیص نیست. تا اینکه انسان بگوید اینا عام خواستن، قابل تخصیص است. این اومد قابل تخصیص نیست. نمیشود گفت که مال مردم خوری بعد الا در فرونجا. این عام نیست که تخصیص پذیر باشد. این تعبیرات ما سبق کن به ها من احد العالمین، این فحشاست، این اسراف است، این جهالت است، این تعدی است، این قابل تخصیص نیست. تا ما بگوییم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این ما ملکت ایمان هم، هم شامل اماز، هم شامل عبید، هم شامل اما و کنیز هاست که مردها می توانند با اونها نکاح کنند، هم شامل عبید است که مردها می توانند باز با اونها صفاح کنند. خب این هم یه نحوه برداشته دیگه.
تعبیر خوبی داره فخرازی، میگه این کسی در دین ضعیفه، نه تنها در علم ضعیفه. مطلب بعدی آن است که همین گروه متطهران الهی را، یعنی لوط سلام الله علیه و همراهان او را، به استهزا میگفتن اینا پاکانن، این هم کانو قومنی تهرون، اینا به استهزا میگفتن، نه که واقعا این را طهارت میدانستن، کار خودشون را حق میپنداشتن. مطلب دیگر این است که بین متره و امتره همون فرقی است که بین وعده و اوعده است، که غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر، مطر هم در خیر است، امطار در شر، ولی گاهی خود مطر هم در مورد شر به کار می رود، که فرمود امطر ناقلیه مطر، مثل اینکه وعد هم گاهی در مورد شر به کار می رود، وعد لال کفار و المنافقین نار جهنم، این معنی به کار می رود. اینا اجمالی از بحث ها و اشارات مونده در قصه چهارم بود. اما پنجمین داستان سوره مبارکه اعراف جریان شعیب سلام الله علیه است که ذات اقدس الهی او را به مدین فرستاده، که آیه 85 همین سوره اعراف جریان شعیب را شروع میکند. این و امتنا علیه مثلا فن دور، گرچه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما عامه مسلمین و موحدان را به این نگاه و به این نظر عبرت آموز دعوت میکند. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، تعبیر اخوت همونطوری که در باره هود در باره صالح و مانند اون گذشت، اخوت ملی است نه اخوت دینی، و مادام این تعبیر رواست که انسان بتواند جاذبه ایجاد بکند و بگوید برادر هموطن، تا او حرف آدم گوش بده. اگر نشد اون مرز گذشت، میگوید اینی بری اون منکم ما تعبدون، یا افن لکم ولی ما تعبدون، از اون به بعد دیگه جدا می شود. تا اون حد انسان می تواند از کسانی که در خاک شریکن، در وطن و میهن شریکن، بگوید شما برادران ملی ما هستید، برادران وطنی ما هستید، که احتمال اون باشد که به عقیده حق جذب بشوند، یک، یا فسادی نکنند، دو. اما اگر خدای ناکرده این تعبیرات برادر تنی، برادر خاکی، برادر میهنی و مانند آن طرزی اونها را جری بکند که در دین انسان طمع بکنند، او دیگه روا نیست. قرآن کریم تا اونجا که زمینه جاذبه است، از کفار به عنوان برادران پیامبر و از پیغمبر به عنوان برادران کافر یاد میکند. و الی مدین اخاهم شعیبا، چون که در باره هود هم فرمود به این که و الى آدن اخاهم هودا، درباره لوط چون از اون قبیله نبود تعبیر به اخاه در این بخشای از سوره مبارکه اعراف مانند اون نکرد. پس اینم یه مرزی دارد، به دلیل اینکه وقت عذاب شروع شد دیگه فاصله شروع می‌شود. و الى مدین اخاهم شعیبا، حالا این مدین با مدینه با مدنیت چه حسابی دارد، یه بحث ادبی است که اگر زحمتش بکشید خوب است. درباره مدینه هم دو تعبیر است که اصلش از دین است یا از مدنیت است. اونها که درباره مدنیه گفتن که اصلش از دین است و اون میم حرف زائده است، گفتن چون اون مهد دین است این چنین شد، و اصلا نام مدینه یثرب بود یا اهل یثرب لا مقام لکم. بعضی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و دین را آورد و تمدن را آورد، اونجا شده مدینه، مدینه، وگرنه اسمش قبلا یثرب بود. لذا بشیر وقتی جریان کربلا گذشت و خواست قصه تلخ عاشورا را به مردم بگوید، دیگه نگفت یا اهل مدینه، گفت شما دیگه دوباره به یثرب برگشتید، یا اهل یثرب لا مقام لکم، قتل الحسین فادموا مدرارو، یعنی دیگه حالا اون مدنیت و تمدن و مهد دین بودن گذشت، دیگه به همون حالت جاهلی برگشت، یا اهل یثرب. حالا یا این به تعبیر ادیبان دیگر مه شق شد و دین را گرفته به میان، که گفتن مدینه اولش میم است و آخرش ها است و میشه مه، این ماه منشق شد دین را در وسط گره. حالا یا اصلش مدنیت است، تمدن است و این مدینه بودن با تمدن سازگار است، یا اصلش دین است و این میم زائد است. مدین هم به شرح ایزن نامی شهر دیگر است. چرا مدین گفتن؟ برای اینکه این جای تمدن بود یا مدنیت بود یا جای دین بود، به هر تقدیر بی تناسب نیست روش کار بکن. همون و الان مدینه اخاهم شعیبا، این شعیب وقتی مبعوث شد، یعنی لقد ارسلنا الی مدینه اخاهم شعیبا، اون فعل محذوف ارسلناست. گاهی در باره لوط اختلاف بود که مثلا با لوطن یعنی ارسلنا لوطن یا اذکر لوطن، اون فعل محذوف روشن نیست چون هر دو با او هماهنگ است. اما وحدت سیاق نشون میدهد که اون فعل محذوف ارسلناست. در جریان هود و در جریان صالح اون فعل محذوف ارسلناست به قرینه اله، چون در جریان خود نوح سلام الله علیه آیه 59 همین سوره اعراف فمدقد ارسلنا نوحاً الی قومه، بعد در آیه 65 فمد و الی عاد اخاهم هودا، این کلمه عاد نشون میدهد اون فعل محذوف الاست. آیه 73 همین سوره اعراف این بود که و الی ثمود اخاهم صالحا، این کلمه اله نشون میدهد که اون فعل محذوف ارسلناست. در محل بحثم یعنی آیه 85 سوره محذوف ارسلناست، یعنی و ارسلنا الی مدینه اخاهم شعیبا، اونجا چون مهد تجارت بود اینا هم مشکل مالی داشتن در اثر تکاسل، هم مشکل اخلاقی. مشکل مالیشون این بود که چون به مال علاقمند بودن و به حب مال علاقه جمعی داشتن، گران فروش بودن، کم فروش بودن، اهل تطفیف بودن و مانند اون، و فساد اخلاقی هم داشتن. وجود اون بارک شعیب سلام الله علیه همانند انبیای دیگر اول اینها رو به توحید دعوت کرد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، چون اله غیر از اون نیست، معبودی هم غیر از اون نخواهد بود. بعد همون قد جاعت کن بینتون من ربکم، حالا در سوره اعراف اون بینه را تبیین نکرد است که چیست، دلیل عقلی که بر توحید اقامه می شود. اگر منظور معجزه است، این معجزه را باید در سوره هود و شعرا و سایر سور که عهده‌دار شرح تفسیری قصه شعیب سلام الله علیه است بازگو کنند. مهمترین مشکل اونها هم بود که اینا در خرید و فروش در توزیع کالا رعایت نمی کردن. فاوفل کیله و المیزان، کالاها معمولا یا از راه پیمانه خرید و فروش می شد یا از راه وزن، عدد کم بود، نظیر را تخم مرغ و گردو و اینها، قسمت مهم کیل و وزن بود. فرمود کیل را وفا کنید، وزن را وفا کنید، اگر رو پیمانه خرید و فروش می کنید کم نگذارید، و اگر روی ترازو خرید و فروش میکنید اونم کم ندید. فاوفل کیل و الوزن. بعد یه اصل جامعه فرمود که این اصل جامعه ظاهرن جزء جوامع کلم است، چیزی فعلا به ذهن ما نیست، در قرآن کریم اصلی از این جامعه تر باشه. فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ آیه ظاهرن جامعه تر از این در قرآن کریم نیست. فرمود هیچ چیز مردم کم نذارید، اگر کیل از کیل، وزن از وزن، عد از عد، دماسنجی است دماسنجی، وقت مردم است وقت مردم، سر وقت بخواد برید درسی که میخواد بدید، اگر خوب مطالعه نکردید چیزی کم گذاشتید، بحثی که میخواد بکنید اگر نوبت شما هم نباشه خوب مطالعه نکردید، وقتی طرف رو طرف کردید، هیچ چیز مردم را کم نگذارید. الان ببینید مشکل دولت این نیست که ما نداریم، مشکلش در توزیع است. اگر همه ما بین آیه عمل بکنیم، گرچه مشکل نفت و اوپک و این همسال زالک است، ولی این خدمتگزاران بیچاره هر چه که مردم لازم دارن فراهم میکنن. شما حساب کنید این 60 میلیون چقدر نون میخواد، چقدر برنج میخواد، چقدر گندم میخواد، چقدر روغن میخواد، همش تهیه کردن. این انباراست که نمیگذارد مردم سیر بشن. اگر آدم در توزیع عادل باشه، در تقسیم عادل باشه، نه خریدار احتکار بکنه بیش از حد بخره، نه فروشنده احتکار بکنه، هیچ کم نمیاد. فرمود هیچ چیزی کم نذارید. شما از دو تا طلبه حساب بکنید که به طور دقیق مطالعه نکرده، حالا وارد بحث میخواد بشود، از اینجا شروع بکنید تا توزیع کالای دولت. حالا بعدم یه تورقی در خدمت قرآن کریم بکنید، ببینید آیه‌ای به این جامعیت در قرآن هست یا نیست. ولا تبخس الناس اشیاءهم، حالا یه چیزی میخواد صادر کنید به کشورهای کفر، این ناس از اون عام‌ترین خطاب‌های قرآنی است. چون تو خطاب‌های قرآن اولاده همونده 5 یا 6 نوع خطاب داریم، عام‌ترین خطاب از یا ایها الناس شروع می‌شود، اخص خطاب‌ها یا ایها الرسول است. نه از ایها الرسول خطابی اخص داریم، نه از یا ایها الناس خطابی عام داریم. حالا فهمت با مسلمان می‌خوام معامله کنیم، با یهودی و ترسا و زرتوش می‌خوام معامله کنیم، با کمونیست می‌خوام معامله کنیم، حالا یک کشور کمونیستی از شما جنس خرید، این چنین نباشد که زیر روی جعبه فرق بکند. ولا تبخسوا الناس اشیاء الناس را. کدوم قانون اساسی از این جامعه تر باشه؟ ما که تو ذهنمون هیچ آیه به این جامعیت نیست، یک و از آیات جهان شمول قرآن کریم هم است. الحمدلله.